30558. تقاضا میکنم که نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جوانه ها، کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ که این برنامه را به مدت 24 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما علاقمندان.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم، باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده تدریس کنم و بگویم خدا دا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با این باشی، علم را با احساس و ریاضی با شعر، همه را با تشویش تدریس کنیم.
جوانه های عزیز سلام، صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید و اینجا هم برنامه خود ما نوجوان هاست. جوانه ها، امروز هم به مدت 30 دقیقه با هم هستیم و باز هم درباره فرهنگ و ادب و هنر با هم حرف میزنیم. من ایلیا فیضی و دوستانم با شما این در جوانه های امروز با بخش سینمای امروز همراه باشید.
سینما از زندگی تصویر ساخت و نقش ما رو به رخ و دیدگان کشید و آنچه از ما گذشت در گذر زمان نادیده شد، ولی سینما این نادیده ها را دیدنی و ماندگار کرد. سلام و صد سلام به همگی شما دوستای جوانه‌ای من. حال احوالتون خوبه؟ تابستون بهتون خوش میگذره؟ امیدوارم که لحظه لحظتون سرشار از شادی باشه.
سلام جوانه ای ها، من امیررضا یوسفی فرد هستم.
من هم سید گلعین علویون هستم و امروز هم مهمون خونه هاتونیم تا با همدیگه یکی از کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان، فیلمنامه نویسان و طراحان صحنه و لباس سینما و تلویزیون ایران رو بیشتر بشناسیم. جوانه ای ها، میتونیم جکی جان سینمای ایران چه کسیه؟
دوستای خوبم، لطفاً با ما همراه باشید. مهدی فخیم‌زاده متولد 20 تیر ماه 1321 در تهرانه.
پدر فخیم‌زاده تحصیلات چندانی نداشت، اما مادرش به قرآن و زبان فرانسه آشنا بود و نقش اصلی تربیت او را بر عهده داشت. مهدی فخیم‌زاده در خاطراتش گفته که مادرم دوست داشت پزشک شوم. به همین دلیل 2 سال درس پزشکی خواندم، اما آن را رها کردم. بعد از انصراف از پزشکی و ورود به دانشکده هنرهای دراماتیک، تئاتر را از دانشگاه شروع کردم و در اونجا با رضا میرلوهی کارگردان آشنا شدم. مهدی فخیم‌زاده با مستند تاریخ قشم در سال 1364 وارد قاب تلویزیون شد و در سال 1379 وقتی 58 ساله بود سریال فاخر ولایت عشق یا همون امام رضا رو ساخت.
وقتی دست خروج از مدینه رو داشتیم، جماعت بسیاری از زن و مرد، پیر و جوان گرد آمده بودن و به سختی می گریستن. در بصره استقبال عظیمی از علی ابن موسی رضا و عمل آمد و گروه تازهی به قافله پیوستند. در اهواز چند منزل مانده به شهر، مردم از شهرهای دور و نزدیک گرد آمده بودند و با شور و وجد زائد الوصفی مقدمش را گرامی داشته و از او مسئله می پرسیدند و ذکر حدیث طلب می کردند. همین وضع در تمام طول مسیر ادامه داشت
و در سال 1381 با کارگردانی و بازیگری در سریال خواب و بیدار در نقش اصغر کپک به شهرت عجیبی رسید.
پس میگی این بچه رو تو قبلا ندیدی و نمیشناسیش؟
بله.
برای چی؟
بله یعنی که نه خیر، این ندیدیم نمیشناسیم.
خیلی خوب، برو.
بله؟
بفرمایین پایین.
من یه چیزی رو به هیچ کدومتون نگفتم، یعنی به مادرم هم نگفتم، ولی حالا مجبورم بگم. کبرا از اول با من بوده، هم تو پارک هم امروز تو خونمون.
خانم کوچولو، میشه بگی بعد از اون شب که خودش رو کشت تو بازم این آقا رو دیدی؟
آره دیدم، امروز اومده بود اینجا، خواست سیستا رو خفه کنه.
علاقه مهدی فخیم‌زاده به فیلم‌های پلیسی و اکشن نشون دهنده روحیه رزمیکارشون داره. برای اینکه جزو خانواده کاراته‌کاران ایران با دان پنجه و به همین دلیل به جکی جان ایران مشهوره. فخیم‌زاده به عالم موسیقی هم علاقه‌منده، به طوری که همیشه میگن من یه گیتار دارم اما باور کنید هیچ کلاسی نرفتم، ولی میتونم سه آهنگ رو با گیتارم بنوازم و به آهنگ‌های سنتی خیلی علاقه‌مندم. مهدی فخیم‌زاده در ورزش به غیر از کاراته به بوکس هم علاقه زیادی داشت و همیشه مسابقات بوکس رو دنبال می‌کرد و سعی داشت با بدنسازی بدن ورزشی داشته باشه. متأسفانه این کارگردان، بازیگر و تهیه‌کننده خوب کشورمون در ششم تیر ماه سال 1397 در مسیر صحنه فیلم جدیدش به نام مشت اول به شدت تصادف کرد و از ناحیه سر، لگن و نخا آسیب دید. مهدی فخیم‌زاده در طول فعالیت هنریش جوایز متعددی کسب کرد که از جمله اونها میشه به دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه برای فیلم شتاب زده در دهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1370، تقدیر برای نوشتن فیلمنامه در فیلم همسر در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1372، تقدیر به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی در فیلم تاباریش در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1372، انتخاب فیلم همسر به عنوان چهارمین فیلم سال در نهمین دوره منتخب نویسندگان و منتقدان در سال 1373 و بسیاری از جوایز دیگر نام برد.
دوستای عزیزم، دیگه وقت این بخش به پایان رسیده. شما رو به خدای بزرگ میسپرم، با جوانه ها همراه باشید.
قلبم دیگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه، یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنارت تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشی باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنارت تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشی باشم، کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی‌نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی‌نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
این برنامه جوانه هاست که میشنوید. خیلی ها فکر میکنند که خیاطی که کار ویژه خانم هاست، در صورتی که خیلی از بهترین خیاط های دنیا آقایون هستند. شما نوجوان های عزیز به خیاطی علاقه دارید؟ پس با بخش بعدی جوانه ها همراه باشید.
سلام، من الینا کیانم. حالتون چطوره؟ من که حسابی مشغولم. بگی چرا؟ الان بهتون میگم. حتما تا حالا یه خیاط ماهر رو از نزدیک دیدید، یا مادرتون خیاطی کرده و از نزدیک باش آشنا شدید. از اونجا که پوشیدن لباس در تمام دوران‌ها برای انسان‌ها مهم بوده، انسان‌های نخستین از پوست حیوانات به عنوان پارچه و از استخوان تیز پرندگان و ماهی‌ها به عنوان سوزن استفاده می‌کردن و برای خودشون لباس درست می‌کردن. بعدها که انسان‌ها پیشرفته‌تر شدند، از الیاف گیاهان و پشم حیوانات پارچه رو به وجود آوردن و سوزن‌های امروزی اختراع شد. افراد پارچه رو روی بدنشون قرار می‌دادن و به فرم دلخواهشون در می‌آوردن و با کوک و سنجاق به هم می‌دوختن. گاهی هم بعضی ها از روی تجربه و بدون الگو پارچه رو برش می‌زدن و لباس می‌دوختن. گاهی که به چند بار پرو احتیاج داشت. رفته رفته با پیشرفت علم و تجربه، متدهای علمی و کاربردی تری به وجود اومد و این علم که حالا خیاطی نامیده میشه پیشرفت بسیاری کرد. با اختراع چرخ خیاطی تحول زیادی در خیاطی ایجاد شد. اولین چرخ خیاطی توسط مظفرالدین شاه همراه با یک خیاط قفقازی وارد ایران شد. امروزه کارخونه های بزرگ تولید لباس در دنیا گسترش پیدا کرده. خیاطی یکی از هنرهای زیبا و صنعتیه که به شکل خونگی هم کاربرد داره. امروزه در همه جای دنیا به خصوص کشور عزیزمون خیاطی مورد توجهه و کشور عزیزمون هم در تولید لباس بسیار سرآمده. خب بچه ها، حالا فهمیدین من مشغول چی بودم؟ بله، داشتم خیاطی میکردم. خیلی هم لذت بردم. شما هم وقت رو از دست ندین و این لذت رو تجربه کنید. پس تا بعد، خداحافظ. دوستان، آره بچه ها با شما، بچه ها امروز بخواییم یه بازی جدید کنیم.
چه بازی؟ هفت سنگ.
هفت سنگ؟
من تا حالا بازی نکردم.
فقط شنیده بودم.
بازی نیستم.
بازی قدیمیه.
بچه اجازه میدین به سوالاتون یکی یکی جواب
بدم؟ آره.
خب ما برای این بازی به 7 تا سنگ و 1 توپ نیاز داریم.
من میرم سنگا رو بیارم.
من توپ دارم.
چند تا
فقط
سنگاش.
سوال خیلی خوبی پرسیدی. سنگا باید جوری باشن که بتونیم روی همدیگه بشینیمشون. خب بچه ها توی این بازی ما باید به 2 گروه تقسیم بشیم.
من با گلایی.
حالا بچه ها اجازه بدیم بازی رو توضیح بدم، بعد گروه بندی میشیم. هر کدوم از گروه ها باید یک نفر رو به عنوان سرگروه انتخاب کنه. حالا یکی از گروه ها در فاصله معینی از سنگا قرار میگیره تا افراد اون گروه به نوبت با توپی که دستشونه سنگ هایی رو که روی هم چیده شده و البته 7 تا سنگ هم هستش مورد هدف قرار بدن و بزنن.
خب من اومدم سنگا رو آوردم.
آره بودم. سنگا خیلی خوبن. خیلی راحت میتونیم اینا روی هم دیگه بچینیم. حالا گروه دوم هم پشت سنگ ها قرار میگیره و منتظر میمونه هر وقت توپ پرتاب شده توسط گروه اول با سنگ ها برخورد نکرد سریعا جاشو با اون گروه عوض میکنه. متوجه شدین؟
آره.
خب اما اگه برخورد کرد گروه دوم نفرات گروه اولو با اون توپ میزنه. گروه اول باید از فرصت استفاده کنه، به سراغ سنگ ها بره و اونها رو روی همدیگه بشینه. حالا یک نفر دیگه هم باید با اون طرف بره تا از دوستش در مقابل ضربات توپ دفاع کنه. البته بچه‌ها یه چیزی هم که باید بهتون بگم اینه که این بازی رو باید توی محوطه دایره‌ای شکل انجام بدید.
خب الان میتونیم انجام بدیم دیگه.
آره اینجا جای خیلی مناسبیه. حالا جوری که یه دایره بزرگ بکشیم یه دایره کوچیک هم وسط اون. این دایره کوچیک جاییه که ما اون 7 تا سنگ رو توش قرار میدیم.
خب من حال ندارم.
چقدر امروز کتک بخوری از من؟
پس گچم باید داشته باشی.
آره گچم
لازمه. من میرم گچ بیارم.
مرسی بچه‌ها. از قوانین این بازی هم باید بهتون بگم تا وسط بازی اگه اتفاقی افتاد نگیدین از خودش درآورد ما رو حذف کنه. ببینید از قوانین این بازی میتونیم به تعداد بازیکنها که بین 4 تا 16 نفر هستن و همینطور سن اونها که بین 6 تا 15 سال باشه اشاره کنیم.
سنمون باید اما... بازی کنیم؟
خب سخت دیگه عزیزم. اما
اتفاقا برشون آسان تره که
نه خب بچه هایی که بزرگترن خیلی علاقه به این بازی ندارن درشون نمیخواد انجام بده. کوچیک درم مثل تو. آره دوست دارم. خب بچه ها این بازی هدفای خیلی خوبی توش داره. شاید از نظر ماها یه بازی معمولی باشه ولی اهداف این بازی شامل ایجاد روحیه همکاری، تقویت و مهارت در نشانه‌گیری و بهبود سرعت و همینطور پرورش روحیه فداکاری و تمرکز حواس میشه. خب بچه ها بریم بازی کنیم؟
آره.
بازی معمولی.
زهرا تو هم بیا با من.
ببینین الان ما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفریم. خب. باید به 2 تا گروه 4 نفره تقسیم بشیم.
خب سرور با من، زهرا هم با من،
منم میام با
تو، الینا هم با من، تو هم با من.
با جوانه ها از رادیو فرهنگ همراهید. روزهای دوشنبه و پنجشنبه همین ساعت در کنار رادیو با ما باشید. دوستای عزیز نوجوان، اگر دلتون میخواد توی این برنامه مهمون ما باشید یا حتی نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید به شماره 30558 پیامک بفرستید. فقط یادتون باشه حتما بنویسید مربوط به برنامه جوانه ها.
سلام.
امروز اومدیم کجا؟ آفرین، امروز اومدیم آتشکده ری یا آتشکده بهرام که یکی از مناطق تاریخی و باستانی شهر ری هستش. خب بچه این مکان تاریخی بین اهالی محل به تپه میل شهرت داره.
چرا میگن تپه میل؟
ببین الان بریم جلوتر بهتون نشون میدم که اینجا دو تا راه رو داره که به وسیله در واقع یه ستونی به هم دیگه وصل شدن. از دور که به این مکان نگاه میکنن این شبیه یه میله هستش، به خاطر همین به تپه میل بین اهالی شهرت پیدا کرده.
مامان طاهره این ماهیه دیگه اینجا چیه؟
خب اجازه بدین یه مقدار اول راجع به تاریخچه اینجا بهتون توضیح بدم، اونم حتما بهتون میگم. آتشکده بهرام در کنار جاده تهران به ورامین بر روی یه تپه‌ای واقع شده در بین مزارع جو. یعنی قبلا اونجا مزرعه بوده، تماما جو می‌کاشتن مردم و الان اما نه، الان یه تپه خشکی هستش. شهر ری که الان منطقه 22 شهرداری شهر تهران هستش، اون زمان شهری بوده که دارای اهمیت خیلی زیادی. بالای تپه این آتشکده خیلی بزرگ قرار داره که از دور مشخصه. در زیر آتشکده تونلی قرار داشته که از اون برای جابجا کردن این آتش استفاده میکردن.
میشه بپرسم درسته که جاده ابریشم هم بهش رو
جاده ابریشم اون از ری رد میشده و میرفته به همدان و از اونجا ادامه مسیر. به خاطر همین شهر ری، یکی از در واقع دلایل اهمیت شهر ری به خاطر همین گذشتن جاده ابریشم از اونجا بوده و همین باعث می شده که بازرگانهای خیلی زیادی به شهر ری مسافرت بکنن.
نشونه دقیق اینجا کجاست؟
اگر تشریف ببرید شهر ری، از شهر ری به سمت ورامین که میرید توی جاده تهران به سمت ورامین میتونید تپه میل و یا آتشکده بهرام رو مشاهده بکنید. دسترسیش هم با مترو خیلی راحت هستش.
خوب.
فکر خوبیه. بدون اینکه به چیزی آسیب بزنید یا دست بزنید به چیزی، حتما میتونیم اینجا عکس یادگاری بگیریم و بر خودمون داشته باشیمش.
همه واسیم 1 2 3.
خب امروز هم در کنار شما گذشت. به ما که خیلی خوش گذشت. آدم های عاقل قدر لحظه لحظه های زندگیشون رو میدونن. من ایلیا فیضی به همراه همه دوستانم در برنامه جوانه ها با شما خدافظی میکنم. شاد و سلامت باشید.
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنم و بگویم که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلی خوش طعم و لذی چاشنی هر غذا پیچید اطرش تو فضا رب چین چین فضاد شد خوشمزه خوش رنگ و مامزه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گردی ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو
لا 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 لا
جوین برای تو
لا لا لا